مختگی دختران
نمیتونه منظور داشته باشه مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنید.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
با یاد و ذکر خداوند بزرگ و مهربان و با عرض سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، امیدوارم لحظات زندگیتون همراه با سلامتی و موفقیت در همه شؤون زندگی باشه. من حبیب الله انیسی، کارشناس مجری برنامه، و همراه جناب آقای جهانی همکار خوبم و سرکار خانم بهرانی صدابردار برنامه و سرکار خانم معیدی هماهنگی در خدمتتون هستیم با برنامه امشب گفتگوی علمی و با موضوع چگونگی حمایت از پایان‌نامه‌های حوزه صنایع غذایی. از اینکه با ما و این برنامه همراه هستید سپاسگزارم. در همین ابتدای برنامه یادآوری بکنم شما دوستان میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو در مورد این برنامه و دیگر برنامه‌های گفتگوی علمی با شماره تلفن 162 روابط عمومی صدا سیما با ما در میان بگذارید. همچنین شماره پیامگیر رادیو گفتگو 30035 و شماره تلفن‌های 2265 2285 و 2786 1035 در اختیار شماست. زمنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا و در ابزارهای کاربردی بله، ایتا، سروش و روبیکانیز میتونید با ما در ارتباط باشید. در انتظار نظرات و پیشنهادات سازنده که شما عزیزان هستید. خدمت شما دوستان شنونده عرض بکنم در روزهای نخست سال جاری 1403 خبری داشتیم با عنوان حمایت از پایان‌نامه‌های حوزه صنایع غذایی با هدف فرهنگ‌سازی و هدایت دستاوردهای پایان‌نامه‌های دانشجویی در مسیر زنجیری ارزش از پایان‌نامه‌های مرتبط با فناوری‌های راهبردی و اولویت دار حیطه صنایع غذایی و با خروجی‌های قابل ثبت در مراجع بین‌المللی و معتبر. چشم‌انداز این برنامه حمایت از ثبت اختراعات و کمک به فرایند توسعه فناوری، ترویج و تجاری سازی پایان‌نامه‌های حیطه فناوری‌های صنایع غذایی است. برای اطلاع از چگونگی اجرای این گونه حمایت‌ها از پایان‌نامه‌های حوزه صنایع غذایی، موضوع برنامه امشب رو به این مهم اختصاص دادیم. تا لحظاتی دیگر با حضور مهمانان و مسئول زیربط گفتگو خواهیم داشت در این مقوله، ولی قبل از اون توجهتون رو به بخشی از برنامه امشب جلب می‌کنم.
برنامه فنتز بنا دارد تا از دستاوردهای پایان‌نامه‌های دانشجویی در حوزه صنایع غذایی حمایت کند و علاقه‌مندان تا 20 فروردین فرصت داشتند تا طرح‌های خود را ارسال کنند. برنامه فنتز با هدف فرهنگسازی و هدایت دستاوردهای پایان‌نامه‌های دانشجویی در مسیر زنجیره ارزش از پایان‌نامه‌های مرتبط با فناوری‌های راهبردی و اولویت‌دار حیطه صنایع غذایی و با خروجی‌های قابل ثبت در مراجع بین‌المللی و معتبر حمایت می‌کند. چشم‌انداز این برنامه حمایت از ثبت اختراعات و کمک به فرایند توسعه فناوری، ترویج و تجاری سازی پایان‌نامه‌های حیطه فناوری‌های صنایع غذایی است. این فراخوان توسط مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و با حمایت سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی به منظور حمایت از ایده‌ها و طرح‌های این حوزه در قالب حفاظت از دارایی‌های فکری، توسعه فناوری و خدمات استقرار در آزمایشگاه‌های ساخت سریع از قبیل فضای کار اشتراکی، خدمات آزمایشگاهی و پایلوت، شبکه سازی و برگزاری دوره‌های تخصصی اعلام شده است. کانون مدیریت دارایی‌های فکری معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مجری اصلی این رویداد است و برنامه به نحوی طراحی شده که پایان‌نامه‌های مستعد و دارای قابلیت فناورانه با حمایت معاونت مورد حمایت 100% برای ثبت از مسیر بین‌المللی PCT قرار خواهد گرفت. مواد اولیه صنعت غذا، فرآورده‌های از غذایی سنتی و بومی، ضایعات کشاورزی و صنایع تبدیلی، فرمولاسیون و فرایندهای تولید در صنایع غذایی، کاربرد هوش مصنوعی در صنایع غذایی و طراحی و ساخت ماشین‌آلات صنایع غذایی از محورهای این رویداد به شمار می‌رود.
و ما مهمانان عزیزی که در برنامه امشب و با موضوع چگونگی حمایت از پایان‌نامه‌های حوزه صنایع غذایی در خدمتشون هستیم. جناب دکتر عباس میرجلیلی، عضو هیئت علمی و معاون آموزشی مؤسسه آموزش و تربیت کشاورزی، جناب دکتر علیرضا رحمان، دکترای صنایع غذایی و عضو هیئت علمی دانشگاه، همچنین جناب دکتر مهدی نیکخواه، عضو هیئت علمی و رئیس گروه صنایع تبدیلی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی. بسیار ممنونم از اینکه دعوت ما رو برای شرکت در این برنامه پذیرفتید. ابتدا از تک تک شما عزیزان خواهش میکنم که در واقع یک صحبت کوتاه با دوستان شنونده داشته باشید، بعد بپردازیم به سوالاتی که در این رابطه باید مطرح بشه. جناب دکتر نیکخواه، شما شروع بفرمایید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم. امیدوارم بحث خوبی داشته باشیم در رابطه با موضوعی که اشاره فرمودید.
خیلی متشکر جناب دکتر میرجلیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم و اعضای حاضر در استودیو و تشکر میکنم از برنامه‌ای که در این راستا تدارک دیدید و امیدوارم که مفید فایده برای شنوندگان باشه.
خیلی متشکرم. جناب دکتر رحمان.
به نام خدا، عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز و همکاران گرامی حاضر در استودیو. من هم امیدوارم که خروجی این بحث منجر به ارتباط صنعت و دانشگاه بشه و در نهایت خروجی پایان‌نامه ها خروجی های کاربردی و مؤثری باشه و بتونه گره از کار صنعت باز بکنه.
بسیار ممنونم. آقای دکتر رحمان، از شما شروع بکنیم. در واقع این خبری که ما اعلام کردیم و بحث حمایت از پایان‌نامه‌های حوزه صنایع غذایی، خب مطمئناً در همه در واقع تخصص‌ها و پایان‌نامه‌ها اجرا خواهد شد، ولی حالا چون بحث ما اینجا راجع به صنایع غذایی و تخصص شما راجع به صنایع غذایی، می‌خوام ازتون سوال بکنم این چقدر می‌تونه در واقع یک انگیزه باشه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی که در رشته صنایع غذایی کار میکنن. خب این رشته میتونه اگر فردی با آگاهی وارد بشه خیلی زمینه کار براش فراهم باشه. حالا اگر فرد یک پایان‌نامه‌ای داشته باشه که کاربردی باشه و بتونه در یک شرکت، در یک مرکزی در واقع ازش استفاده بشه، این اولین حرکتیه که فرد در واقع دانشجو بعد از اتمام تحصیلاتش امکان کار راحت‌تر براش فراهم باشه.
خدمت شما ارشد، بحث غذا و امنیت غذایی دیگه خودتون مستحضر هستید که یکی از بحث‌های جدی دنیای امروزی هستش با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و محدودیت منابع تولید غذا. پس ما باید بتوانیم راندمان تولید غذا رو بالا ببریم، ضایعات رو کاهش بدیم و همه اینها برمیگرده به تحقیقاتی که در دانشگاه باید اتفاق بیفته و بتونه در اصل گره از مشکلات صنعت باز کنه. من اجازه میخوام یه مقدمه ای عرض بکنم که به نظر من این حلقه مفقوده‌ای وجود داره بین صنعت و دانشگاه. بله. و اون حلقه مفقوده اینه که این دوتا دانشگاه و صنعت کاملا از همدیگه تفکیک شدن. یک دیوار بی‌اعتمادی متاسفانه وجود داره و اون زبان مشترک بین صنعت و دانشگاه وجود نداره، باعث شده که صنعت راه خودش رو میره، دانشگاه راه خودش رو، و باید این دوتا در نهایت به یک نقطه مشترک
برسن. میتونن مکمل هم باشن.
بله بله، باید بتونن به همدیگه کمک بکنن. خب مشکل اینه که الان پایان‌نامه‌هایی که تعریف میشه در دانشگاه، موضوعاتی که تعریف میشه، بیشتر دانشجو دنبال اینن که یک مقاله چاپ بکنن که این مقاله حالا اگر هم چاپ بشه ممکنه هیچ دردی رو از صنعت دوا نکنه.
حالا اشاره فرمودید، من فکر کنم دوستان دیگه هم با نظر ما موافق باشن. متاسفانه بعضی وقتا ما مشاهده میکنیم که این پایان‌نامه ها صرفا برای اینه که فرد در واقع بتونه اون تحصیلاتش رو کامل بکنه، یعنی
بله،
دفاعش رو انجام بده و نهایتاً اون مدرک رو بگیره.
دقیقا.
در صورتی که میتونه با کمک اساتید و با یک انگیزه بیشتر این دانشجو بره و واقعاً تلاش بکنه برای یک طرحی که به عنوان پایان نامه بتونه در آینده هم بهش کمک بکنه.
دقیقا.
ضمن این که به جامعه و اون در واقع رشته‌ای که داره کمک میتونه بکنه. حالا من فکر میکنم الان معاونت در واقع ریاست جمهوری شاید با همین هدف داره این کارو میکنه که این انگیزه در دانشجویان ایجاد بشه که وقتی میخوان پایان‌نامه‌ای رو ارائه بدن، این رو صرفاً برای اتمام تحصیلاتشون و گرفتن مدرک نباشه.
دقیقا. خب من به نظرم باید برای اینکه این اتفاق بیفته برعکس عمل بشه. ما حالا چون سابقه تحصیل در خارج از ایران رو داشتم، اونجا به این شکل بود که اگر میخواست موضوعی تعریف بشه به عنوان موضوع تحقیق، یک استادی که یک کرسی داشت از صنعت بهش مراجعه میشد، میگفت من این مشکل رو دارم، این گرانت رو هم به شما میدهم، این مشکل منو حل بکنید.
درستش هم اینه.
دقیقا باید این اتفاق بیفته، یعنی باید صنعت مراجعه بکنه به دانشگاه، مشکلش رو عنوان بکنه،
نیازشو بگه.
بله، نیازشو بگه که اون کسی که تو دانشگاه هست بدونه که اونجا چه مشکلی وجود داره. در اگر متاسفانه میگم اون ارتباط بین صنعت و دانشگاه چون وجود نداره، اون زبان مشترک وجود نداره، خیلی از همکاران من در دانشگاه متاسفانه ارتباطی با صنعت ندارن، صنعتگرها هم ارتباطی با دانشگاه ندارن. حالا من خوشبختانه تونستم این توازن رو تا حدودی برقرار بکنم، هم در صنعت یه دستی دارم هم در دانشگاه.
یعنی دکتر اینجور که شما میفرمایید تونیم به این عبارت بگیم که در واقع اون پایان‌نامه ها، طرح‌ها و کاری که در دانشگاه اتفاق میفته در قفسه های کتاب میمونه و هیچ وقت به اون بخش صنعت
دقیقاً
یا به بخش های مرتبط
اصلا شاید صنعت نداند که در فلان دانشگاه، فلان دانشکده، فلان گروه مشکلی که این مشکل مرتبط با اون صنعت هست قبلا توسط یک دانشجوی، یک استادی تحقیقی روش انجام شده، نتایجی گرفته شده و این اطلاع رسانی به صنعت هم اتفاق نمیفته. یعنی صنعت کاملا ارتباطش با دانشگاه قطعه، همونجوری که دانشگاه ارتباطش کاملا با صنعت قطعه. به نظر من اولین قدم باید ارتباط برقرار بشه، زبان مشترک به وجود بیاد و اعتماد سازی. متاسفانه صنعت به دانشگاه خیلی اعتماد نداره، از اون ورم دانشگاه هم خیلی اعتمادی به صنعت نداره. چرا؟ بحث حقوق معنوی هستش.
نه.
یک کار تحقیقاتی انجام میشه، قطعا اگر این کار تحقیقاتی منجر به نتایج خیلی خوبی باشه که بتونه مگره ای از کار صنعت باز بکنه، باید حق و حقوق پژوهشگر چی بشه؟ محفوظ باشه.
بله.
ولی متاسفانه اینجا این هم وجود نداره. یعنی میخوام بگم دو طرفه بی‌اعتمادی وجود داره، باید این مشکل برطرف بشه. و به نظر من بعد از اینکه این اتفاق افتاد باید مشکلات از صنعت به دانشگاه اعلام بشود، دانشگاه بیاید از پتانسیل و ظرفیت خودش و دانشجوانش استفاده بکنه و اون مشکل رو حل کنه. و بعضی مواقع هم لازمه که اصلا دانشگاه و اون دانشجو و اون استاد بتوانن از امکانات اون کارخونه استفاده کنن، از اون صنعت استفاده کنن، چون خیلی از امکانات ممکنه در دانشگاه از آزمایشگاهی وجود نداشته باشه.
مشکل هم هست.
دقیقاً میگم این ارتباطه اگر برقرار بشه قطعا تمام این مشکلات میتونه به راحتی حل بشه و نتیجهش اتفاقات خوبی هم در صنعت هم در دانشگاه خواهد.
کاملا درسته، خیلی متشکرم از توضیحتون. حالا برگردیم به جناب آقای دکتر نیکقا که ایشون چون عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش و ترویج هستن و ضمناً رئیس گروه صنایع تبدیلی. آقای دکتر، حالا چون بحث ما اینجا صنایع غذایی و پایان‌نامه‌های صنایع غذایی و مطمئناً اگر این پایان‌نامه‌ها حمایت بشه ازشون، شاید دانشجویان ما دیگه فقط به دنبالی نباشن که طرحی رو ارائه بدن و پایان‌نامه‌ای که بتونن فقط مدرک رو بگیرن. این رو شما در بخشتون با توجه به این که گروه صنایع تبدیلی هستید چقدر میتونه این بحث صنایع غذایی رو اونجا شما حمایت بکنید، حالا چه از دانشجو چه از این حرکتی که داره انجام میشه؟
بله، خدمت شما عرض شود. اگر موافق باشید اصلا بگیم یه تعریفی داشته باشیم در رابطه با صنایع غذایی، صنعت غذا و جایگاهش در بخش کشاورزی.
بله بفهم
که حالا به هر حال با توجه به اینکه موضوع بحثمون در رابطه با صنایع غذایی هست، ببینید از اسمش مشخص صنایع غذایی یعنی مرتبط با غذا و مواد غذایی. خب بقیه بخشای کشاورزی هم تقریبا همین شرایطو دارن.
مخصوصا صنایع دکتری رو هم یادآور بشیم که وقتی ما میگیم غذا، حالا یه جور غذاییه که مثلا نان به عنوان غذای اصلی مردم، ولی حالا با توجه به افزایش روزافزون جمعیت ما در صنایع غذایی باید به دنبال روش‌ها و راهکارها و راهی باشیم برای در واقع پاسخگویی به این جمعیت و
نیازها.
اینجا صنایع غذایی، صنایع تبدیلی خیلی بتونه کمک کنه.
نقش خیلی مهمی داره. جزء 5 صنعت مهم در کشورهای مختلف لحاظ در واقع گردش مالی هستش صنایع غذایی. میخواستم یه تعریفی داشته باشم. از جایی که محصول تولید میشه،
بله،
در واقع برداشت میشه، در حالا چه زمین زراعی چه باقی چه بحثای مربوط به دام و شیلات، دریافتش، ذخیره سازیش، نگهداریش، فراوریش، بسته بندیش، توزیع و فروشش، اینا همه که برمیگرده به بحث صنایع غذایی. ما در واقع به لحاظ آموزش عالی، خب دو تا وزارتخونه درگیر آموزش صنایع غذایی هستن، هم وزارت عطف هم وزارت بهداشت درمان، با دو رشته مجزا. در واقع در وزارت علوم تحقیقات و فناوری ما همین رشته صنایع غذایی داریم، حالا گرایش‌های مختلف در بحث کارشناسی ارشد و دکترها، و در واقع وزارت بهداشت صنایع غذایی گرایش کنترل کیفیت داریم که بیشتر با بحث مربوط به کیفیت و بهداشت مواد غذایی در ارتباط هستن. به لحاظ ساختار اجرایی، به خصوص بحث مربوط به دادن مجوزها، بحث صنایع غذایی مرتبط با دو تا وزارتخونه هستش که حالا این در واقع ویژگی مشخص صنایع غذایی هستش. یک بخش برمیگرده به وزارت جهاد کشاورزی، یک بخش برمیگرده به وزارت صنایع، که بعضی از حوزه ها در واقع در پوشش وزارت جهاد کشاورزی هست، بعضی از حوزه ها در پوشش وزارت صنعت. خواستم بگم که به هر حال وزارتخونه های مختلفی درگیر با بحث صنایع غذایی هستن و این خب اهمیت اون رو نشون میده. اما مواردی که شما اشاره فرمودید در رابطه با بحث پایان نامه ها، میدونید در واقع پژوهش یافتن حقایق به روش علمیه.
بله.
و شاید نموده یا مشخصترین نموده پژوهش در واقع بعد دانشجویی ارائه پایان نامه است. یعنی شما در تحصیلات تکیه در واقع مقطع کارشناسی، اتمام تحصیل و فراغت از تحصیل مستلزم گذراندن یه سری واحدهای درسی در تحصیلات تکمیلی. علاوه بر گذراندن واحدهای درسی، ما یه بخش مشخصی داریم به عنوان رساله یا پایان نامه که در واقع مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا ارائه میشه. خب مشکل در واقع عنوان شد، آقای دکتر به خوبی عنوان کردن که ارتباط ارگانیک مناسبی بین دانشگاه و صنعت وجود نداره. نمیخوام اینجا دنبال مقصر بگردیم، چون به هر حال موارد و مسائل متعددی وجود داره در این بین که چرا صنعت، آقای دکتر به درستی اشاره کردن، شما در کشورهای پیشرفته اینطور نیستش که حمایت از پایان‌نامه ها و رساله ها توسط دولت انجام بشه. البته چرا، یک سری از پژوهش های بنیادی یا پژوهش هایی که در خط علم هستن برای پیشرفت علم، اینها خب احتیاج به حمایت های مادی زیادی دارند، توسط دولت ها انجام میشه. ولی پژوهش های کاربردی برای ارائه حل یک مشکل، برای در واقع حل مشکل و ارائه راهکار، اینها توسط بخش خصوصی، صنایع، واحدهای تولیدی، سندیکاها،
بر حسب نیازشون،
بله بر حسب نیاز اینها در واقع مراجعه میکنن.
حتی اینجا باز دولت و دکتر باید اون نظارت رو داشته باشه و اون هماهنگی رو هم داشته باشه. شاید مثلا همین ارتباط بین صنعت با دانشگاه به خودی خود انجام نشه، اینجا دولت میتونه خیلی نقش داشته باشه. حالا نهاد، منظورم از دولت نهادهای زیرفت هست، سازمانهای زیرفت، مثل همین وزارت صنعت کشور فر بود،
بله،
وزارت
بله.
بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی،
بله، بله. طبیعتا در واقع این ارگانهای دولتی که شما فرمودید، اینها یک سری اولویت‌های پژوهشی دارن، نیازهای پژوهشی دارن که مشخصه و اینها اعلام میشه که در واقع حالا محققین یا دانشجویان میتونن در واقع اعلام آمادگی کنن و طرح‌های خودشون رو یا پروژه‌های خودشون رو ارائه بدن. ولی به هر حال به نظر من حلقه مفقوده همین هستش که ما در واقع بخش خصوصیمون، کارخونه‌هامون، واحدهای تولیدیمون احساس نیاز نمی‌کنن. حالا اینکه احساس نیاز نمی‌کنند، شاید برگرده به شرایط خاص کشورمون، در واقع این مشکلات اقتصادی که وجود داره، شاید واحدهای تولیدی فکر میکنن که الان به دلیل عدم وجود رقابت بحث ارتقاء کیفیتشون و تولید محصولات جدید متنوع شاید خیلی الان جایگاه نداره. هر چی تولید کنن به هر حال توسط مصرف کننده خریداری میشه و شاید احساس نیاز نمی‌کنن که برای در واقع بهبود کیفیت محصولشون، برای پیدا کردن بازار صادراتی
نیاز دارن به،
بله،
نیاز دارن به بررسی و تحقیق انجام بدن.
شما دقت کنید واحدهای تولیدی بزرگ ما که آرندی دارن، یعنی وارد تحقیق و توسعه دارن، اینها خوب دارن سرمایه گذاری میکنن، ولی شاید 10% مثلا واحدهای صنایع غذایی شامل اونها میشه و ما بقیه خیلی توجه ویژه‌ای به این قضیه.
البته دو تا چیزی هم من حالا با توجه به که در برنامه‌های دیگری این موضوع رو مطرح کردیم، فقط بخش خصوصی و یا صنعت به عنوان خصوصی نیست که این ارتباط رو کم داره با دانشگاه، بخش دولتی ما هم کم داره. ما بیایم سراغ همین بخش کشاورزی،
بله.
ما در برنامه اساتید دانشکده کشاورزی اعتراض داشتن که اون ارتباط خیلی نزدیک رو ما نداریم با وزارت جهاد کشاورزی و یا نهادهای زیرربطش، و اونها انتقاد داشتن که ما مثلا در اینجا تحقیق میکنیم، اطلاعاتی رو کسب میکنیم، این رو باید ما یه ارتباط داشته باشیم با بخش اجرا که از این نتیجه اینا استفاده بشه. بنابراین هم بخش خصوصی میتونه واقعا از این نتایج تحقیقات استفاده بکنه، بخش دولتی، چون حالا بخش دولتی همه کارشناسا شاید فرصت مطالعات رو نداشته باشن، در دانشگاه فرصت وجود داره، میتونن در واقع مکمل هم باشن. حالا نمیدونم هم شما نظر بدید هم دوستان دیگه.
خواهش می‌کنم، نظر شما درسته، من هم موافقم که به هر حال دولت به عنوان یک نهاد ناظر و حمایت کننده، حالا ساختارهای مختلفشون نقش خیلی مهمی داره در راهبری این قضیه، ولی همونطور که اشاره کردم باز وزنه سنگین این قضیه به خصوص در بحث صنایع غذایی که ما بحث کارخونه ها رو داریم، واحد های تولیدی رو داریم و یک صنعت پویاییه، بخش خصوصی هست، اتحادیه هستن، اصناف هستن، واحد های تولیدی هستن
مخصوصا در بحث صنایع غذایی. خب همین چیزی که مطرح کردم، یعنی مطلبی که مطرح کردم، جناب دکتر میرجلیلی از شما هم داشته باشم که این ارتباط بین دانشگاه با بخش خصوصی و با نهادهای مثل وزارت کشاورزی از نگاه شما چقدر مهمه، و اینکه شما با توجه به اینکه در مؤسسه آموزش ترویج در واقع مسئولیت آموزش رو به عهده دارید، چقدر میتونید مسائل آموزشی رو شما کمک بکنید، مثلا دانشجویی که در همین رشته صنایع غذایی داره کار میکنه و به هر حال مربوط به کشاورزی هم میشه، چقدر میشه اینها رو شما جدای از بحث دانشگاه بعد از پایان نامه و فارتحصیلی اینها رو تو بحث آموزش‌های رسمی در واقع این امکان رو برشون فراهم بکنه؟ آیا امکانش هست اصلا؟ چون ببینید دانشجو وقتی از دانشگاه فارتحصیل میشه، مثلا منی که در بخش صنعت هستم دنبال یک نیروی هستم که این نیرو در واقع آزموده باشه و بتونه بیاد کار بکنه، و یک دانشجویی که در عرصه هنوز کار نکرده شاید به درد منی که مثلا میخوام یک فعالیت صنعتی یا هر فعالیتی تولیدی دارم زیاد مناسب نباشه. حالا شما در بخش در واقع در هم مؤسسه آموزش ترویج چقدر میتونید یه همچین حرکتی داشته باشید که دانشجویان عرضم بوزیر شما با آمادگی بیشتر وارد عرصه کار بشن؟ بله. حالا البته اگه به شما مربوط میشه، حالا من یک پیشنهاد بود در واقع.
من استفاده بردم از فرمایشات سروران گرامی و در ادامه فرمایشات دوستان میخوام این چند تا نکته رو عرض بکنم و سوال شما رو هم انشاءالله پاسخ خواهم داد. ببینید این حرکتی که در واقع معاونت علمی فنی ریاست جمهوری انجام داده فی نفسه خیلی خوب و کارایی زیادی خواهد داشت، منوط به این که یک سری اقدامات دیگه هم اتفاق بیفته. به عنوان مثال ما در خصوص پایان نامه های دانشجویی، حالا در به طور عام عرض میکنم،
بله،
خصوصی نمیگم خدا نکرده فرد یا حالا دستگاه خاصی رو مد نظرم باشه، نه، به طور عمومی ما الان از دانشجو برای فراغت از تحصیل مقاله میخواییم و از عضو هیئت علمی به عنوان استاد دانشگاه باز مقاله میخواییم. بنابراین ما به طور نامحسوس افراد رو داریم به این سمت هدایت میکنیم که فقط از کارشون مقاله استخراج کنن
و اجبار دارن این کارو بکنن
به نوعی. بله، یعنی در واقع اجبار دارن. اینو میخوام بگم این فرایند اگر اصلاح بشه و به سمت تحقیقات کاربردی پیش بره، یعنی به جای اینکه ما از فرد مقاله بخوایم محصول بخوایم،
بله،
یک نتیجه عملیاتی بخوایم، قاعدتا هم استاد دانشگاه و هم دانشون به اون سمت خواهند رفت. خب اگر محصول وجود داشته باشه، حالا فرایند تجاری سازیش هم قابل پیگیری هست، در صورتی که ما عملا آیین‌نامه های دانشجویی و آیین‌نامه های آموزشمون این رو جواب نمیده. اما یک این مقدمه عرض کردم به خاطر اینکه میخوام بگم که ما در مؤسسه آموزش ترویج میتونیم در راستای توانمندسازی افراد گام برداریم، اما اعتقادمون این هستش که این توانمندسازی میتونه در دانشگاه اتفاق بیفته و اعتقادمون هست که باید دوستان در دانشگاه به یه شکل دیگه‌ای با اصلاح برنامه‌های درسیشون، با اجرای طرح کارورزی که در قانون پیش بینی شده، اون فرمایش شما محقق میشه، یعنی فرد توانمند میشه وقتی میاد بیرون، در صورتی که اینها محقق نشده عملا میبینیم فرد هم توانمند نیست. بله. این نکته‌ای که من میخوام عرض کنم خدمتتون، در حوزه صنایع غذایی ما یک حساسیت خاصی داریم که باید بهش دقت بشه. و اونم این که یکی از، حالا من عذرخواهی میکنم از محضر اساتید بزرگوار، ولی یکی از چیزهایی که وجود داره در پایان نامه‌های دانشجویی که شاید دیوار بی‌اعتمادی رو بلندتر کرده اینه که دوستان اعتقاد دارن که پایان نامه‌های دانشجویی معمولا از دقت لازم برخوردار نیست. خدای نکرده، حالا من نمیخوام ورود بکنم که بعضی از اونها ممکنه تقلبی هم توش صورت گرفته باشه، تخلفی هم صورت گرفته باشه، ولی میگن از دقت کافی برخوردار نیست.
بنابراین یا به قول شما کاربردی نیست.
یا کاربردی
شما اشاره جالبی کردید، گفتید واقعا دانشگاه باید برسن به جایی که اون اجباری که گذاشتن برای پایان‌نامه تحصیلات تکمیلی کاربردی باشه، نه صرفا یک نوشته‌ای باشه، یک مقاله باشه که این در بخش خصوصی قابل استفاده باشه. این اتفاقا اشاره بسیار خوبی کردید شما.
بله.